پنجشنبه ها یادتون نره. سر ساعت 11 صبح با ما باشید.
پیش از شروع هر بحثی ما باید بدونیم معنای ریسک چیه. وقتی خودمون به عنوان یه آدم بزرگ معنای ریسک رو بدونیم، جا انداختنش برای بچه هامون یا برای کسانی که داریم بهشون آموزش میدیم راحت‌تر و بهتره. شاید حالا ما ریسک رو به معنای متداولی زیاد به کار برده باشیم، ولی به معنای تخصصیش و اینکه چه تدابیری میتونیم براش بیاندیشیم به کار نبرده باشیم. ریسک به این معناست که ما در هر کاری که انجام میدیم انتظار نتیجه خوب داریم، انتظار داریم که کاری که انجام میدیم به این نتیجه خوشایند برسه، اما این احتمال هم وجود داره که به نتیجه دلخواهمون نرسیم. ما به این وضعیت میگیم ریسک. در واقع بخوایم به بیان ساده تر از این هم بگیم، ریسک برای زمانهای نااطمینانی ماست. حالا میخوام ببینیم بچه‌ها چطوری یاد میگیرن که این روزهای نااطمینانی یا این مواقع نااطمینانی رو به اطمینان یا دست کم به امنیت تبدیلش کنن. ما هیچ وقت نمیتونیم ریسک رو به صفر برسونیم و بگیم با تدابیری که دربارش از پیش فکر کردیم دیگه الان این کاری که میخوایم انجام بدیم هیچ ریسکی نداره یا هیچ اتفاقی توی زندگی برای ما نمیفته. اما ما میخوایم درصد ریسکمون رو توی هر اتفاقی و حتی توی زندگی روزمرمون پایین و پایین تر بیاریم. یکی از راهکارهایی که ما به بچه ها یاد میدیم پسنداز پوله برای مواقع پیشبینی نشده یا ناگهانی. بچه ها باید یاد بگیرن که اگر یه اتفاق غیر قابل پیشبینی براشون بیفته، باید از پیش دربارش فکر کرده باشن و باید از پیش اون رو یه جورای پیشبینی کرده باشن. بچه ها توی آموزش هایی که در تو خونه میبینن یا سایر مرکز آموزشی میبینن یاد میگیرن که خیلی وقتا هزینه هایی وجود داره که خیلی ناگهانی به وجود میاد و ضرورت داره که ما پیشا پیش حواسمون به این ناگهانی ها باشه. این ناگهانی ها میتونه تعمیر خونه، تعمیر اتومبیل، هزینه های بیماری، خسارت بلایای طبیعی، مثلا همین کرونایی که تو کل دنیا ما پشت سر گذاشتیم، به خیلی از خانواده ها و خیلی از بچه ها نشون داد که چجوری یک دفعه یک بیماری که هیچ کس هم اطلاع نداشت میاد و هیچ کس هم نمیدونست چه اتفاقاتی رو ممکنه رقم بزنه، تعادل اقتصادی خانواده ها رو به هم زد و یک مثال خیلی خیلی ملموس و تازه است که بچه ها هم اون رو درک میکنن و میدونن که در هر حال خانواده ها مجبور شدن با یک سری از مسائل مالی به واسطه اتفاق کرونا دست و پنجه نرم کنن. حالا این اتفاق برای بچه ها و تو سنین پایین تر، یعنی این اتفاقات ناگهانی، میتونه مثلا خراب شدن دوچرخشون، لپتاپشون، تبلتشون، عروسکشون یا هر چیزی از این موارد باشه. اگه همیشه مامان باباها عهده‌دار تعمیر وسایل بچه ها باشن، بچه ها هیچ وقت تو زندگیشون با مفهوم ریسک و اتفاقهای غیر قابل پیشبینی آشنا نمیشن، چون همیشه یه مامان بابایی وجود دارن که این مامان بابا هر اتفاق غیر قابل پیشبینی که میفته سری خودشون رو میرسونن، اون اتفاق رو جبران میکنن و در واقع بچه ها خیالشون یه جورایی راحته و اصلا با مفهوم ریسک آشنا نمیشن، با اتفاقهای غیر قابل پیشبینی آشنا نمیشن، با اینکه بالاخره باید مسئولیت این اتفاق رو به عهده بگیرن، مدیریتش کنن، تمرینش کنن تا در بزرگسالی توی لولهای بزرگتر، توی مراحل بزرگتر این تمرینی که در کودکی کردن رو بتونن اونجا هم به کار ببرن، حالا توی سایزای بزرگتر، توی اتفاقهای بزرگتر. و تمرین خیلی خوبی هم هست. فرض کنید مثلا وقتی بچه ها پول تو جیبی میگیرن، با پول یا یه پولی به دستشون میرسه، مثلا هدیه از کادوی تولده و پول تو جیبی که میگیرن، میتونن یه مبلغی از اون رو با راهنمایی شما اختصاصش بدن به اتفاقهای غیر قابل پیشبینی و ناگهانی. در واقع به این شکل بچه ها میدونن که وقتی یه وسیله ازشون خراب میشه خودشون باید هزینه تعمیرش رو بدن، و این به این معنا نیست که ما داریم به اونا سخت میگیریم یا از عهده تعمیر وسیلش بر نمیایم. این یه تمرینیه برای دوران بزرگسالی بچه ها و اونچه که بعدها ممکنه در زندگی براشون پیش بیاد. نکته دیگه این که ما برای اینکه بچه ها درک بهتری از ریسک داشته باشن میتونیم تفاوت بین موقعیت های مطمئن و موقعیت های نامطمئن رو براشون توضیح بدیم. به ویژه در بچه های کوچیکتر میتونیم بهشون بگیم اون چیزهایی که ما ازشون مطمئنیم، مثل تاریخ تولد خودمون، تاریخ تولد اطرافیانمون، اینکه بعد از روز شبه، اینکه مثلا شب میخوابیم صبح بلند میشیم خورشید بیرون اومده، اینا یه موقعیت های مطمئنیه. ولی موقعیت هایی هم هست که اصلا ازش مطمئن نیستیم. خیلی هم میتونه تو روزمره باشه، حتما مربوط به هزینه نیست، حتما مربوط به سرمایه گذاری نیست. مثلا ما داریم از خیابون رد میشیم، رد شدن از خیابون یه موقعیت نامطمئنه. برای همین هم هست که ما با دقت بیشتری دو طرف خیابون رو نگاه میکنیم و تلاش میکنیم با کمترین حد هزینه مالی و جانی از خیابون رد بشیم. ما ممکنه وقتی داریم از خیابون رد میشیم خدای نکرده تصادف کنیم، زمین بخوریم یا یه اتفاقی برامون بیفته، و خیلی از این موارد توی زندگی روزمرهمون وجود داره که چون ما تمرین دقت کردن دربارشون کردیم الان فکر میکنیم که جزء موقعیت‌های مطمئنه، در حال که اینجوری نیست. و به همین دلیله که وقتی که ما ریسک رو برای بچه‌ها توضیح میدیم میگیم بیاید اونقدر دقت داشته باشید توی هزینه هاتون و توی پیشبینی اتفاقهای پیشبینی نشده که براتون هزینه مالی و جانی نداشته باشه یا به کمترین حد ممکن داشته باشه. اگر ما بتونیم با مدیریت هزینه هامون ریسک مسائل مالیمون رو کمتر کنیم، هم خودمون الگو باشیم برای بچه هامون، همین رو به بچه هامون آموزش بدیم، دوچار مشکلات کمتری میشیم. هرچی که این رشد و پیشرفتمون تو این زمینه بیشتر باشه میتونیم موفق تر باشیم و میتونیم توی تصمیم گیری ها و پیچیدگی های بیشتر که ریسک های بیشتری هم داره تصمیم های بهتری بگیریم. در واقع ما داریم یه جوری بچه ها رو آموزش میدیم که اتفاقهای ناخوشایند آینده رو پیش بینی کنن و برای مقابله با اونها آماده باشن تا بتونن هزینه ها رو کاهش بدن. مثلا یکی از راه‌های مدیریت کردن ریسک همین قضیه بیمه است که خب حالا ممکنه بچه‌ها تو خردسالی یا کودکی کمتر باهاش مواجه باشن، ولی خانواده‌ها این کار رو انجام میدن، مثل بیمه اتومبیل، مثل بیمه عمر، مثل بیمه هایی که برای درمان و بیماری ها میدی. این خودش میتونه یکی از مدیریت های ریسک باشه و ما میتونیم دست کم درباره اینها با بچه ها صحبت کنیم و به بچه ها بگیم که اگر ما الان داریم یه بیمه ای رو پرداخت میکنیم به خاطر اینه که بتونیم حد اقل ریسک رو تجربه کنیم یا اصلاً ریسکی نداشته باشه کاری که داریم انجام میدیم. امیدوارم که همیشه یه روزگار خودتون و بچه هاتون در صحت و سلامت کامل باشید و هیچ وقت تجربه هزینه های مالی یا جانی رو نداشته باشید.
خب الان چون دیگه وقتمون تموم شده، بعد از بچه های شنونده خدافظی کنیم و هفته بعدی شالا بازم همو میبینیم.
خداحافظ. به امید دیدار.
بچه ها نقشه گنج هفته بعد رو از دست ندید.
خدا نگهدار شما. دنیای من آنجاست، آنجا که نام آن دنیای کودک هاست.
کوکوله بارم کو، دنیای من آنجاست، آنجا که نام آن دنیای کودک هاست.
خب اینم از نقشه گنج که به اتفاق شنیدیم. امیدوارم که به گنج مورد علاقتون برسیم. بریم به سراغ کلاه سایبری.
لطفاً توجه فرمایید. این برنامه برای حفظ کلاه شما تهیه شده است.
کلاه سایبری. روایتی که به شما میگوید مواظب کلاه خود باشید.
کلاه سایبری.
مدرسه وسط کوچه ما بود. توی حیاط خونه هم که وامیستادم میتونستم صدای زنگ مدرسه رو بشنوم. لازم نبود مثل بچه‌های دیگه صبح زود پاشم تا سر وقت برسم. چند دقیقه مونده به زنگم که راه می افتادم بازم به موقع بود. البته این مال زمانی بود که صبحی بودیم. شیفت بعد از ظهری که می شدیم زودتر کارامو انجام می دادم، پول تو جیبیمو می گرفتم، کیفمو می انداختم رو دوشم و راه می افتادم. سر راه چسبیده به بزازی حیدری که یه مغازه کوچولو بود و فقط 4-5 تا طاق پارچه داشت، بقالی مش جعفر بود، همونی که دلم می خواست هر روز بهش سر بزنم. بین دوتا مغازه یه قفس قناری آویزون بود. نمیدونم این قناری مال بزازی بود یا بقالی. قناری صبح زود شروع میکرد به خوندن. صداش جوسی از کوچه ما بود. وارد بقالی که میشدی یه میز بزرگ با در شیشه بود. کنار میز میستادم، رو پنجه پا بلند میشدم تا بتونم چیزایی که توی میز هست رو ببینم. یه جبه آدامس خروس نشان، چند تا بادکنک رنگی، چند تا تیتا، بیسکویت مادر و یه کاسه هم شکلات کره‌ای. روی میز هم یه شیشه یه گرد بود که توش پر بود از آدامس قلقلی. خنده داره، اما همیشه فکر میکردم مش جعفر خودش این آدامسا رو درست کرده با قلقلی کرده. من به هیچ کدوم اینا کاری نداشتم. چیزی که منو به مغازه میکشوند فقط جعبه شانسی بود.
این یک روایت واقعی است. روایت هایی از قربانیان کلاهبرداری های اینترنتی.
کلاه سایبری.
جعبه شانسی یه جعبه بزرگ بود که به قسمت‌های کوچیک تقسیم شده بود. فرض کنید یه جعبه کفش که 20 تا خونه داره. با انتخاب یکی از این خونه‌ها برنده یه چیزی می‌شدیم. مش جعفر می‌گفت تو این خونه‌ها هر نوع خوراکی که بگین جا دادیم. از نوشابه گرفته تا ماشین کوچیک اسباب بازی. از همونایی که توی مغازش داشت. ماشینی قد یک کف دست با چراغایی که کاغذ رنگی طلایی بودن. به گفته های مش جعفر ایمان داشتم.
میان آقایی با من تماس گرفتن و دیدن که شما برنده شدید توی یه پیشی که ما میخواییم دعوا شما رو آنتن زنده با وزیر ارتباطات صحبت بکنیم و به بارکشی بهتری انجام میشه، یه قاعدشی انجام میشه که از بین اون کسایی که مثلا سه قاعدشی اولیه در اومدن تو این بار باز با شما یه صحبتی بکنیم و یه جایزه به اسم بدیم. بعد از من اطلاعات خواستن به این مطاقه با یه سناریوی خاصی اومدن. اول دفتن خب شما به آنتون زندگی بفرمایید، خودتون معرفی کنید، از کجا هستید. بعد با همین اطلاعاتی که از من گرفتن در واقع حالا مثلا رادیو اینجوری اعتماد رو جلب کردن، یعنی گفتن خب شما از تهران هستی با این نام. بعد همینجوری شروع کردن اطلاعات گرفتن، یعنی در قالب این مسابقه اومدن از من اطلاعات گرفتن. وقتی این اطلاعات رو گرفتن کم کم من حالا یه سری چیزه اومد تو ذهنم که ممکنه این کلاه برداری بشه، ولی واقعا متوجه نشده بودم تا زمانی که این رو دادن مثلا 20 دقیقه نیم ساعت طول کشید و اینا یه سری سوالاتی میپرسیدن، اطلاعاتشون رو تکمیل در میکردن و یه سری اصلا سناریوهایی داشتن، آهنگای پخش میکردن که قشنگ آدم فکر میکرد که توی یه مسابقه زنده رادیویی داره شرکت میکنه.
چشمامو میبستم، به صدای قناری گوش می کردم که شاید از صدای اون بخوام چیزی رو بفهمم. بعد دستم رو بالا می بردم و می چرخوندم تا روی یکی از این خونه ها پایین بیاد. تو این فاصله تا دستم روی یکی از این شانسی ها بشینه زیر لب دعا می کردم خدایا یه کاری کن برندشم، یه چیزی ببرم، یه چیز به درد بخور، یه چیزی که تو کلاس پوزش رو بدم و کیف کنم. مش جعفر میخندید، با آداب خاصی خونه رو باز میکرد، همیشه هم با لحن خودش میگفت ببینم این بار شانست چیه. و شانس من همیشه کاغذ تا شده یه توی اون قسمت بود که نوشته شده بود پوچ. قناری جلوی در همچنان آواز میخوند.
رصد جرائم بر بستر اینترنت.
کلاه سایبری.
به تنظیم اینا اومدن به من گفتن که خب حالا شما میخوای کدوم در واقع جایزه رو انتخاب بکنید، کمک هزینه داریم برای سفر به اثبات آلیات و همچنین مثلا میتونیم ما بهتون نقدی پول رو واریز کنیم. و من حالا یکی رو انتخاب کردم و برای در واقع واریز گفتن شما برو پای دستگاه آبوان.
من هیچ وقت چیزی برنده نشدم، هیچ وقت هم به این فکر نکردم که چرا خونه‌ای که امروز باز کردم روز بعد بسته است. چرا تو هیچ خونه‌ای حتی یه آدامس قلقلی هم نیست. من شکست خورده‌ای بودم که هر روز برای این شکستم باز هم پول می دادم.
این رو کلمه دست آزر خونه تو گفتن من دیگه متوجه شدم که این قضیه کلا برده، چون هیچ وقت ربطی به این نداره که من دستگاه آبر برم که چه اتفاقی بیافته. وقتی اینو گفتن من دیگه متوجه شدم و حالا ولی تلاش کردم که در واقع بتونم این شماره رو از طریق پلیس رهگیری کنم.
قربانیان روایت می‌کنند. مجرمان سایبری با چه روش هایی به هدف می رسند؟ واکاوی مستند پرونده های جرایم اینترنتی در
کلا سایبری.
مستند رادیوی کلا سایبری را از رادیو اقتصاد بشنوید. دوشنبه ها ساعت 14:30.
این برنامه برای حفظ کلاه شما تهیه شده است. کلاه سایبری.
این روزا به این فکر می کنم که چرا به مش جعفر اعتماد داشتم. چرا یه بار از خودم نپرسیدم خوب برنده نشدی تمومش کن؟ مگه برنده شدن به دست آوردن چیزی که روش حساب نکردی چقدر کیف داشت که هر بار باز هم شکست رو تجربه می کردی؟
اینا شماره رقمای موجودی رو می خوندن، یعنی می گفتن خب ببین چند رقمه و اون کارتی رو که هی کارتا رو عوض میکرد. مثلا میگفتن خب این کارت رو بذار به ما بگو چند رقم شماره موجودی شما. بعد از این طریق میخواستم ببینم که خب این کارت من مبلغ بالاتری داخلش هست و از این طریق اون رو خالی کنم. من چند تا عدد بهشون گفتم و وقتی اینو متوجه شدم خب گفتن که نه اونا نه این نه این کارت نه اون کارت نه. یه کارت اینه که متوجه شدم، گفتم خیلی خب یه کارتی که من باش معاملات سنگین انجام میدم اون رو میذارم. گفتن آره آره اون خوبه، اون کارت خوبیه. این کارت رو گذاشتم و در نهایت اینا یه موقع دیگه اصلا لحنشون عوض شده بود دیگه، از این حالت محترمانه دیگه خارج شد اون لحنشون وقتی خیلی داشت طول میکشید و دیگه حالا یه مقدار دیگه من عصبانی شدم و چون فهمیده بودم کارشون هم چیه یه موقع باشون بعد صحبت کردم و دیگه قضیه تموم شد. ولی حتی بعدش هم تماس گرفتن گفتن کامل اطلاعات بانکی من رو درآورده بودن از طریق این که حالا من گفته بودم شماره کارتشون براشون خوندم به نظر شماره کارت براشون ضرری نداشت، اطلاعات دیگه هم نداشته بودم از طریق همون شماره کارت اینکه حالا بانک من کجاست و مثلا یه سری چیزای دیگر رو به دست آورده بودن و من یه دارم واقعا بد اخلاقی هم کردن. این واقعا یه سری کلاه بردارای خیلی فروری هم بودن. آره حالا این بود داستانی که من داشتم و توی اقوام هم اتفاق افتاد.
این روزا شنیدن خبر دروغی برنده شدن همون جعبه شانسی مش جعفره که بچه مدرسه یا رو گول می زد. گریم این وسط صدای قناری هم باشه، صدای کف زدن و هورا هم باشه، جایزه های رنگا رنگ هم وعده داده بشه، اما اصلش دروغه، خالی کردن جیب ماست. به این فکر می کنم ما هنوز هم همون بچه مدرسه یا بی تجربه‌ای هستیم که ذوق برنده شدن با همونه. وقتش بزرگ بشیم، هوشیار باشیم. مش جعفرا نباید از سادگی ما سوء استفاده کنند.
چگونه کلاهبرداران اینترنتی قربانی می‌گیرند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم. بنده سرگرد جواد مختارزایی هستم، کارشناس سایبری پلیس فتا فراجا. یکی از جرائمی که در فضای مجازی اتفاق میفته کلاهبرداری تلفنیه. کلاهبرداری تلفنی جرمیه که در اون مرتکب از طریق تماس تلفنی و انجام مانورهای متقلبانه در تلفن دیگران رو فریب میده و با متقاعد کردن اونها بر کارت به کارت وجه یا در اختیار قرار دادن اطلاعات حساب بانکی و دسترسی به رمز پویای اونها مالهای اونها رو ببره، که در این شاید میتونیم بگیم که کلاهبرداری تلفنی اتفاق افتاده. یکی از مثالها میتونه برنده شدن در قرعه کشی یا برنده شدن در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی باشه. به طور مثال با شما تماس میگیرن و میگن که در یک برنامه رادیویی با حضور یکی از مقامات برنده شدید. حالا ما شما رو میخواییم وصل کنیم به برنامه و با حضور وزیر به طور مثال ارتباطات شما صحبت خواهی کرد. حتی به شما میگن که هیچ صحبت اضافه نکنید، در مورد مسائل متفرقه صحبت نکنید و بسیار حواستون باش. در این شرایط شما احساس میکنید که واقعا به یک برنامه رادیویی زنده وصل شدید و همه چی طبیعی به نظر میرسه. پس از اینکه صحبت‌های شما تمام شد، شما رو به طور مثال به سمت دستگاه آبربانک هدایت می‌کنه و شما میگن که به یک دستگاه آبربانک مراجعه کنید. وقتی به دستگاه آبربانک مراجعه می‌کنید، با ترفندهای مختلف کاری می‌کنن که شما پول رو به حساب اونها واریز می‌کنید. در این کار سعی می‌کنن اول متوجه بشن که کدوم یکی از کارت‌های شما بیشترین وجه داخلش است و با استفاده از اون و ترفندهای مختلف مانند انگلیسی کردن دستگاه آبربانک و روش های دیگه خودتون پول رو به حساب فرد هکر و یا کلاهبردار انتقال میدید. بنابراین دقت داشته باشید، به هیچ عنوان برای دریافت پول نیازی به مراجعه به دستگاه های آبربانک نیست. و یا اینکه اگر قرار شد کسی به شما پولی واریز کنه، بجز شماره کارت، شماره حساب و یا شماره شباد، هیچ اطلاعات دیگه ای رو نباید در اختیار فرد دیگری قرار بدید. بنابراین رمز دوم پویا CVV2 و یه تاریخ انقضای خودتون رو، کارت خودتون رو، حساب خودتون به هیچ عنوان در اختیار فرد دیگری قرار ندید. حتی اگه اون فرد اسم شما رو میدونست، میدونست در چه بانکی حساب دارید و یا اطلاعات دیگه از شما داشت، باز هم به هیچ عنوان به اونها اعتماد نکنید، بدونید که بانک ها نیازی به کد شما ندارن برای انتقال وجه و یا هر جای دیگه. اگه خواست به شما جایزه ای بده، نیازی به موردی نیست. به امید امنیت شما در فضای مجازی.
نیمروزتون بخیر باشه شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد. متشکرم از اینکه با ما همراه هستین. ساعت 11:57 دقیقه است و رادیوی شما تنظیم شده روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز. از طریق سایت رادیو اقتصاد هم میتونین دنبال کننده برنامه های رادیو اقتصاد باشین. آدرس ما radioeqtesad.ir هست. هنگام اذان ظهر امروز هم به وقت تهران در ساعت 12:15 دقیقه خواهد بود.
گفته بودی که چرا محو تماشای منی، آنچنان مات که یک دم مژه بر هم نزنی. گفته بودی که چرا محو تماشای منی، آنچنان مات که یک دم مژه بر هم نزنی. مژه بر هم نزنم، مژه بر هم نزنم، تا که ز دستم نرود ناز چشم تو، به قدر مژه بر هم.